بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رسیدیم به فصل چهارم که در ارتباط با بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت هست. از جهتی خب اهمیت این مسئله خیلی واضحه، چون در کل فلسفه اثر میذاره. از اونجایی که ما راجع به موضوع فلسفه بحث میکنیم تا اکثر مباحثی که در فلسفه مطرح هست، این بحث اثرش رو خواهد گذاشت و جا به جا تأثیراتش مشاهده میشه. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، دو سه نکته لازم بود تر بشه. یه نکته منابعی بود که دوستان میتونستن مراجعه بکنن، در جلسه قبل از کردیم. یک بحث هم سیر تحول تاریخی این مسئله هست که ممکن است در روشن شدن بعضی از ابعاد مسئله اثر داشته باشه، منتها ما خیلی مختصر و مندمج اینجا مطرح میکنیم. در میان حکمای مشائی، یعنی قبل از جناب شیخ اشراق، در میان حکمای مشائی این بحث به صورت مستقل اصلا مطرح نبود که اصالت با وجود هست یا ماهیت، به عنوان یک سوال براشون مطرح نبود، برای ابن سینا و پیروان ابن سینا و متقدمان بر ابن سینا این مسئله مطرح نبود. لذا برخی از عباراتشون میره به طرف اصالت ماهیت، ولی اکثر عباراتشون چنانچه صدر متعلهین میفرما بر ممشای اصالت وجود پیاده شده. اون عبارات هایی رو که میره به طرف اصالت ماهیت، صدر متعلهین میخواد اونها رو توضیح بکنه. اصل مسئله اینه که اصلا این سوال براشون مطرح نبود که اصالت آیا مال وجود هست یا مال ماهیت. حالا یا روشن میشه یعنی چی اصالت، اعتبار روشن میشه. چون این مسئله مطرح نبود، لذا یه فصلی براش باز نکردن، یا قشنگ این سوال رو مطرح نکردن و پاسخش رو نگفتن. از نیش قلم اینها در قلم پردازی هاشون ما متوجه میشیم که این اصالت مثلا وجودی هستن، یا ممکنه یکی کسی بگه نه اینا اصالت ماهوی هستن. از اکثر عبارتهای حکمای مشائی اصالت وجودی بودن اونها برمیاد، چنانچه خواجه نصیر بن طوسی خودش اصالت ماهویه، تابع شیخ اشراقه، ولی وقتی شرح اشارات می‌نویسه که میخواد نظرات حکمای مشائی و ابن سینا رو تقریر بکنه، دقیقاً فهمیده که حکمای مشائی اصالت وجودی هن و در عبارتهای متعددی دقیقاً مبنای اصالت وجودی بودن حکمای مشائی رو توضیح داده که از اون عبارات ملا صدرا بسیار استفاده کرده و بهره برده در کل مباحثی که در اسفار و دیگر آثار صدرا متعلهین در زمینه اصالت وجود و اعتباریت ماهیت اومده. استفاده از نکات بسیار ویژه جناب حاج نصیر الدین طوسی بسیار به چشم میخوره. یعنی برداشت حاج نصیر همینه که حکمای مشائی مثل ابن سینا اصالت وجودی هستن، تا اینکه نوبت میرسه به جناب شیخ اشراق. البته در این بین یک تحولاتی داره تا اینکه شیخ اشراق رو به این سمت و سو میبره. الان نمیخوام اونا رو باز بکنیم چی باعث شد، چه کلماتی در بهمنیار باعث شد و همسال اینا، اونا در جای خودش باشه. شیخ اشراق که اومد، اولا این مسئله رو مطرح کرد که اصالت آیا با وجود یا با ماهیته، و شاید بشه گفت که یکی از مسائلی که حجم زیادی از کتابهاش مثل حکمت اشراق رو فرا گرفته همین بحثه و تثبیت این بحثه، و خود ایشون متمایل شدن به این که وجود امری اعتباریه و ماهیت اصیله. منظور ایشون وقتی میگه وجود اصیله و ماهیت اعتباری اینه، یعنی مراد ایشون از واژه اصالت و اعتباریت. اگر کتاب های بالاتری بود و ما میخواستیم به نحوه فنیتر و گسترده‌تر بحث بکنیم، همین ابتدای بحث لازم بود که ما 4 تا اصطلاح رو روشن بکنیم. یکی اینکه وجود چیه و به چند معنای میاد، دوم اینکه ماهیت چیه و به چند معنا میاد که اینا با هم خلط نشه، این خصوصا خیلی مهمه چون ماهیت چندین اعتبار داره و باید لحاظ بشه. حالا لابلای بحث اگر بهانه ای دست داد اونا رو تذکر میدیم. سوم اینکه اصلا اصالت یعنی چی و آیون در معنای اصالت چی آوردن، و چهارم اینکه ملاک اعتباریت چیه. تمام اینا باید میبارست بحث میشد، بعد وارد بحث میشدیم. ولی چون اینجا کتاب مفصلی نیست و کتاب اول هست، نمیخوایم ذهن به اینها اول مخشوش بشه. در لابلای مباحث اون مقداری که لازم هست رو عرض میکنیم. ولی شیخ اشراق وقتی میگه وجود اعتباریه و ماهیت اصیله، منظورشون از اعتباری یعنی ذهن ساخته، یعنی مفهومی که فقط تو فضای ذهن معنا داره، یعنی دقیقا همون معنایی رو که ما از معقولات ثانی منطقی داریم. اگر دوستان آشنا باشن، معقولات ثانی منطقی صرفا اموری ذهنی هستن. مثل چی؟ مثل موضوع، محمول، جنس، فصل، نوع، همه اینا مفاهیمی صرفا ذهنی هستن. تو خارج ما نوع نداریم، جنس نداریم. بله، چیزی داریم که اگر در ذهن بیاید میشود جنس یا نو یا موضوع یا معمول یا قضیه یا چیزهایی از این قبیل. شیخ اشراق گفته که مفاهیم اعتباری، مثلا وجود رویشون اعتباری میدونه، کاملا مثل مفاهیم منطقیه. و خودش تفسیر کرده که مفهوم اعتباری یعنی چیزی که ذهن او رو اعتبار بکنه و بسازه، از پیش خودش بسازه. اصیل چیه؟ میگه اصیل اونی که در خارج باشه، ورای آن که در ذهن هست، در خارج از ذهن و خارج از نفس هم تحقق داشته باشه. چیزی که هم در ذهن باشه و هم در خارج باشه اون میشه اصیل. چیزی که فقط در ذهن باشه میشه اعتباری. تلاش های شیخش را اونچنان گسترده بود که پس از خودش بسیاری از فلاسفه و حکمای بزرگ رو تابع خودش کرد. مثلا خیلی برای ما جالبه که مثل خواجه نصیر طوسی با اون همه عظمت علمی خودش در چند تا بحث اصلی تابع شیخ اشراق شده. در چند تا بحث اصلی، نه در همه مباحث، یکی از اونها در بحث اصالت وجود و بحث اصالت و اعتباریت وجود و ماهیته که ایشون هم مثل شیخ اشراق قائل به اصالت ماهیت شده. در تجرید، در کتاب تجرید الاعتقاد، به این بحث تصریح کرده و این مسئله رو متذکر شده. و پس از او علمای دیگر آمدن تا جناب صدر متعلین در قرن 11 اکثریت تابع دیدگاه شیخ اشراق شدن در مسئله اصالت ماهیت، یعنی وجود را امری ذهنی صرف دانستن و ماهیت را متحقق در خارج قلمداد کردن. حتی اساتید جناب ملا صدرا هم همین تفکر داشتن، مثل جناب میرداماد. میرداماد هم اصالت ماهویه، نه اصالت وجودی باشه. تمام اینها، یعنی متأخرین پس از جناب شیخ اشراق، همشون اصالت ماهوی هستن. البته یک تحولات این وسط رخ داده. مثلا در سید سند عرض کردم، الان بحث ما مفصل نیست که بخوایم استشهادها رو مطرح بکنیم، کلمات رو به تفصیل بگیم، ولی مثل سید سند، سید سند شیرازی، سید صدرالدین شیرازی، دشتکی شیرازی و امثال اینها، یک تحولاتی در دیدگاه شیخ اشراق به وجود آوردن. یعنی گفتن درسته که اصالت با ماهیته، اما معنای آن نیست که وجود صرفاً امری ذهن ساخته باشه، نه، بلکه همون ماهیتی که در بیرون اصیله به گونه ایست که به ما مفهوم وجود و تحقق و بودن را می دهد. انسان بیرونه، بقر، غنم، در، دیوار، درخت، اینها ماهیت هایی هستن که در بیرون اصیلن. اینها هم ماهیت هستن دیگه. ما در جلسه قبل یه مقدار زبان وجود و زبان ماهیت رو توضیح دادیم و عرض کردیم هر چه دوستان بکوشن در فهم دقیقتر این دو مقوله که وجود چیه و ماهیت چیه، در واقع ضرر نکردن و وقتشون رو بیهوده از دست ندادن. باید بیش از این مخار بکنیم در فهم دقیقتر وجود و ماهیت. اینا که شما در بیرون میبینید همشون ماهیات هستن. حتی جسم که یک امر محسوس هم نیست، معقوله، اونم چی هستش؟ اونم ماهیته. همه اینا ماهیتن چون زبان اختصاصی اشیا هستن. حالا بحثای خاصی در پیش داره. وجود اونیه که زبان همه اشیاست. مثل سید سند و امثال اینها گفتن که اگر ما میگیم وجود اعتباریه، یعنی این ماهیت های اصیل در بیرون که خارج رو تشکیل میدهند به گونه ای هستن که به من اجازه میدن من بگم اینا هستند. برخلاف شیخ اشراق، شیخ اشراق اصلا این حرف رو نمیزنه. شیخ اشراق میگه وجود امری صرفا ذهن ساخته، ذهن میسازه و بر اشیا حمل میکنه. مفهوم وجود رو ذهن اعتبار میکنه، اختراع میکنه از پیش خودش. یه تحولات این وسط اتفاق میفته ولی همشون همون عقیده شیخ اشراق رو، شیخ شهاب الدین سهروردی زنجانی رو قبول دارن در اصالت ماهیت و اعتباریت وجود، تا میرسه نوبت به صدر متعلقین شیرازی که ایشون هم خودش میفرماد من در برهی از عمرم که در واقع بیشتر زمان تحصیل ایشون بوده، در برهی از عمرم اصالت ماهوی بودم. یعنی مثل اساتید خودم فکر میکردم که اونها اصالت ماهوی بودن و وجود رو امر اعتباری میدونستن، منتها پس از اون در واقع این مسئله براش روشن شده. توضیح میده که چجوری این بحث براش روشن شده. مسئله برای من روشن شده که مسئله برعکسه، اصالت با وجود هست و ماهیت اعتباریه. منتها ملا صدرا علاوه بر این که مسئله رو معکوس کرد، یعنی وجود رو اصیل دونست و ماهیت رو اعتباری، تحولات بزرگی در معنای اصالت به اعتباریت ایجاد کرد که غفلت از این بحث موجب دردسرهایی شده همیشه. یعنی ما وقتی کلمه اعتباری رو در کلمات ملا صدرا و تابعان ملا صدرا و کلن حکمت متعالیه میشنویم، نباید همون اعتباری بدونیم که شیخ اشراق میگه. اصطلاحات هم حتی یه خورده عوض شده. خب ما الان از این قسمت بحث یه مقدار بیشتر کار داریم، چون یه یک میخواییم وارد بحث بشیم. مراد حکمت متعالیه صدرا متعلیم و پیروان صدرا از واژه اصالت و اعتباریت چیه؟ علاوه بر اینکه ملا صدرا اصل بحث رو معکوس کرد و دگرگون کرد و اصالت رو با وجود قرار داد، مثل حکمای مشایی اونجور که استفاده میشد از کلماتشون، اونا که تفسیر نکردن به این بحث. شما در کل آثار مشا بگردید یه جا اصطلاح اصالت الوجود نمیتونید پیدا بکنید یا اصطلاحات مترادف در این نمیتونید پیدا بکنید. فقط یک سری کلماتی است که ما از اون کلمات میفهمیم اینها اصالت وجودی هستند. نباید به نحو رسمی به گردن اونها بندازیم، چون این بحث اصلا اون موقع مطرح نبود، بعدن این بحث مطرح شده. صدر و متعلم که اومد علاوه بر اینکه اصل بحث رو دگرگون کرد، در واژه اصالت و اعتباریت هم تحولات ایجاد کرد. خب مراد صدر و متعلمین از بحث اصالت چیه و منظورشون از اصالت چیه میتونه باشه؟ چند تا معناشون از اصالت در آثارش کرده که من در صدد تبیین و رصد کردن اون معانی نیستیم. مثلا بسیاری از جاها گفته اونی که موجود به ذات است اصیله. بعضی از جاها گفته اونی که تارد عدمه، عدم رو پس میرانه و تحقق ایجاد میکنه، اون مثلا وجوده، اون اصیله. هر چیزی که فرض کنید عدم رو بتواند کنار بزند اون اصیله. اون چیزی که موجود به ذات باشد اون اصیله. در خیلی از جاها گفته، علامه این رو زیاد تکرار کرده، که هر چیزی که صاحب آثار باشه اولا و به ذات اون اصیله. ولی اون رو که از مجموع کلمات صدر و متعلقین میشه استفاده کرد و به زبان امروزی نزدیکتره، اینه که اون چیزی که متن خارج را پر بکنه، متن واقعیت را پر بسازه، او اصیله. اعتباری چیه؟ اینو معنا بکنیم بعد سرجم باز معنا خواهیم کرد که بیشتر روشن بشه. اعتباری چیه؟ اعتباری در دستگاه صدرا نه یعنی اونی رو که شیخ اشراق میفهمه، یعنی امری ذهن ساخته که صرفا ذهن او رو از پیش خودش اختراع کرده باشه، نه اون نیست. حتی نه اونیست که مثل سید سند و امثال سید سند میگن که مثلا یعنی خارج به گونه ایست که ما میتوانیم این معنا رو بگیریم، از اینم جلوتر رفته. اعتباری در نگاه صدر و متعلقین امریست که در خارج واقعیت داره. همینجاست که فهم معنای اعتباری در دستگاه صدرای مداری سخت و مشکل میشه، باید دقت کرد. ملا صدرا وقتی میگه وجود اصیله و ماهیت اعتباریه، نمیخواد یکی رو خارجی بکنه یکی رو ذهنی بکنه، اصلا منظور این نیست. ملا صدرا وقتی میگه وجود اصیله و ماهیت اعتباریه، هر دوتا رو میبره تو خارج، ولی میگه اینا در خارج با هم دیگه به گونه ای تعامل دارن که من باید بگم وجود اصیله و ماهیت اعتباریه. چجوریه تعاملشون در بیرون؟ چجوریه؟ به این شکله. این دوتا یعنی وجود و ماهیت در بیرون، اونی که 100% متن را تشکیل میده، یعنی تمام متن رو او پر میسازه، اون اصیله. و اونی که صفت این متنه، انتزاعی از این متنه، حیثیت این متنه، اون میشود اعتباری. حالا به تدریج که جلو رفتیم بیشتر روشن خواهد شد. من این بحث رو تا همینجا نگه میدارم، وقتی وارد بحث شدیم بازم توضیح میدم. پس بنابر دیدگاه صدر و متعلقین، اصالت نه یعنی اونی که تو خارجه و اعتباریت نه یعنی اونی که تو ذهنه، بلکه ایشون اصیل و اعتباری هر دو رو میبره توی خارج. میگه اونی که تمام خارج رو پر میکنه اون اصیله، و اونی که حیثیتی از این متنه، اینجا دقیقه که برای بعضی ها حل کردن این مسئله مشکله. اگر شیء اصیل اونیه که تمام متن خارج رو پر میکنه، دیگه شیء اعتباری باید بگیم فقط توی ذهنه. ایشون میخواد بگه نه، لازم نیستش که همه اشیاء خارجی متن ساز باشن، یعنی درصدی از متن واقع رو پر بکنن، لازم نیست همه واقعیت های خارجی اینجوری باشن. میشه یه چیزی تمام متن رو پر بکنه، اما شما یک چیز دیگری در کنارش داشته باشید که با اینکه هیچ درصدی از متن رو فرا نمیگیرد، ولی امری واقعی در خارج باشه. که ملا صدرا به چنین چیزهایی میگه امور اعتباری، که الان محل بحث ما در ماهیته. ایشون میگه ماهیت یک چنین گونه ای از تحقق داره، لذا اعتباری. حالا یه بحث رو پیش کنیم بشون، اما من فقط خواستم اصطلاح اصالت و اعتباری دیمداری معنا بشه در دستگاه صدر متعلقین. پس شما یه چنین معنایی رو از ملا صدرا انتظار داشته باشید. بسیار، این هم یکی از مقدماتی است که میخواستیم عرض بکنیم. باز میشه بحثایی رو در اینجا مطرح کرد، ولی چنانچه عرض کردیم یه بخواییم به تفصیل وارد اینا بشیم، از حوصله بحث خودمون خارج خواهیم شد. عرض کردم تازه که در کل فلسفه ثمرهش نشون داده میشه، هم در الهیات من اخذ خیلی ثمره روشن و واضحی داره، و هم در نگاه های عمومی که ما نسبت به کل جهان داریم این بحث میتونه موثر باشه. مثلا یکی از نمونه‌هاشو من خدمتتون عرض بکنم. فرض کنید راجع به واجب الوجود، این بحثی که مطرح میکنم واجب الوجود، وجود محض، خب این یه بیانی که همه حکما بسیار قدیم این رو داشتن. بنابر اصالت ماهیت اصلا قابل حل نیست، یعنی چی اصلا؟ یعنی بنابر اصالت وجود کاملا قابل حل. در بحث توحید و وحدت واجب الوجود به راحتی بنابر اصالت وجود مسئله حل میشه. در حرکت جوهری که ملا صدر آورده، اگر ما قواعد اصالت وجود رو متوجه باشیم به راحتی این مسئله حل میشه. و موارد فراوانی است که مثلا بحث اصالت وجود میتونه کار رو پیش ببره. در بحث حمل، اتحادها و امثال اینها اصالت وجود اثر میذاره. مثلا چون اون مباحث الان برای ما روشن نیست و اونها رو نگفتیم، تبیین اون ثمرات الان خیلی واضح نیست. این که بعضی مثلا فکر میکنن که چه ثمره ای داره این بحث، ثمره این بحث بسیار گسترده است. اگر اصالت ماهوی بشیم، کل نگاه ما به مسائل فلسفه عوض میشه و در استدلال ها تاثیر میذاره. اگر اصالت وجودی بشیم اولا نگاه ما به کل نظام هستی عوض میشه، در هر مسئله از مسائل فلسفی یک نگاه ویژه پیدا میکنیم، در استدلال ها هم چی مؤثر خواهد بود و چگونگی پیش بردن خیلی از معضلات و حل اونها هم تفاوت خواهد کرد که ما اصالت وجودی باشیم یا اصالت ماهوی. نظر علامه همینه و بعضی از برداشت هایی رو که گوش و کنار راجع به علامه گفته میشه که علامه وقتی چیزی رو اعتباری میدونه امر ذهنی صرف میدونه، این رو قطع بتونه که نادرسته. شواهد فراوان از نهایی وجود داره، یه بعضی از تعبیرات هستش که این معنا رو به ذهن میزنه، ولیکن عبارت های زیادی است. اگر جایی خواستیم مستند بکنیم اون عبارت ها رو عرض خواهیم کرد. تصریح ایشون هستش که ماهیت در خارج موجود هست و اعتباری هست. این معنا بسیار مهمی که دوستان همین الان ذهنشون متوجه این بحث باشه. اگر مواردی پیدا کردن بگن نه علامه قطعا غیر از این میگه، اون وقت ما هم استفاده خواهیم کرد. بسیار خوب. علامه طباطبایی در فضاهای فلسفه امروز یه بحث اصالت وجود داریم که با بحث ما کاملا منافات داره، یه چیز دیگه است، فقط در واژه هماهنگه. اونا هم یه نفس دیگه بله، همه اونا یا وجود دارن یا ماهیت دارن. هر چیزی در این عالم باشه یا یک وجودی داره و یک ماهیت داره و وجودش اصیل و ماهیت.
درست
ماهیت همینه که این الکترون ها و این بس هسته و این
هاست، کاملا انتظاریه دیگه. یعنی مکانی که این الکترون ها قرار گرفتن شما میخواین از این ماهیت رو
نه میخوام بگم همین الکترون آیا موجود هست یا معدومه؟ خب موجود. آیا گونه ای از وجود هست یا نیست؟ گونه ای از وجود با گونه های دیگه متفاوته. پس شما یک وجود پیدا کردید و یک ماهیت. این یه بحث فلسفیه. خب الکترون آیا موجود هست یا موجود نیست؟ یه سوال فلسفیه. تازه این باید اثبات بشه آیا وجود دارد یا ندارد. توجه کردید؟ آیا موجود هست یا موجود نیست؟ بحث فلسفی. حالا گفتیم موجوده. موجود بودنش خب خیلی چیزا وجود دارن. این به گونه‌ای دیگر موجوده. پس یک تفکیک بسیار دقیق و ظریف فلسفه تو اصل همون الکترون داره انجام میده که همین الکترون یک حقیقتی است مرکب از وجود و ماهیت، کل ممکن زوجان ترکیبی. آیا وجودش اصیله یا ماهیتش اصیله؟ و اینها به تبع در جای خودش اثرات خاص خودشون میذاره. این یک نگاه فلسفی است به اون موضوعی که در فیزیک مثلا محل بحث هست. نگاه فلسفی است. در هیچ یک از علوم اینجوری بحث نمیشه. این یک نگاه فلسفی است به موضوعاتی که دیگر علوم راجع بهش دارن کار میکنن. علامه طباطبایی وقتی وارد این بحث میشه یه ابتکاری به خرج میده، هم در بدایه و هم در نهایه، که گذشتگان علامه و فیلسوفان گذشته این کار رو انجام ندادن. علامه طباطبایی اومده به این بحث یک نظم خاصی داده برای حل و فصلش. اینو برده بیشتر تو فضای تحلیلی و با 5 مرحله بحث رو تثبیت میکنه. هم در نهایه این کار رو کرده و هم در بدایه این کار رو الان داره انجام میده، ولی در نهایه با تفصیل بیشتری این 5 مرحله رو طی کرده. علامه طباطبایی میفرماد اگر بخوایم بحث خودمون رو به فارسی بنشانیم این 5 مرحله رو با طی کنیم. مرحله اول اینه که ما واقعیتی داریم، یعنی ما نباید در جرگه سوفسطاییان بیافتیم. اگر کسی فلسفه رو بپذیره، واقعیت و فلسفه رو قبول نکنه، خب اون دیگه ما باش بحث نداریم که آیا واقعیت از سنخ وجود هست یا واقعیت از سنخ ماهیت هست. یک کسی میگه اصلا واقعیتی نیست، آیا کسی واقعیت رو انکار بکنه طبیعتا ما دیگه باش بحث نداریم این واقعیت آیا وجود هست یا ماهیته. پس مرحله اول اینه که باید واقعیت رو قبول کنه. این مرحله اول. مرحله دوم که الان دوستان باش آشنا شدن در فصل قبل و الان هم یه خورده صحبت کردیم، مرحله دوم اینه که هر واقعیتی رو که شما محل بحث قرار بدید، ذهن در مقابله با او 2 مفهوم ازش انتظار میکنه. یکی مفهوم وجود و یکی مفهوم ماهیت. هم جلسه قبل توضیح دادیم هم الان برای ما روشنه. هر موضوعی رو شما محل بحث قرار بدید میخواد الکترون باشه یا میخواد کره زمین باشه، انسان باشه، نبات باشه، حیوان باشه، هر چیز دیگری باشه. شما اگر او رو محل بحث قرار بدید، دیگه از صحبت‌هایی رو که اخیراً در حوزه ما مطرح شده و بعضی ها مطرح کردن این بود که چرا ما بگیم اصالت با وجود است یا ماهیت. مثلا اصالت با چیه؟ با ملکوت. اگر شنیده باشید با ملکوت هست. دیدم بعضی اصالت دیگه جواب خیلی خوبی دادن که خب ملکوت باشه. بالاخره این ملکوت یا وجود هست یا ماهیت هست یا یکی از ممکناتیه که زوج ترکیبی از وجود و ماهیت. این یه بحث عامه. هر چیزی رو شما در نظر بگیرید باید تعیین تکلیف بکنید که این آیا وجود هست یا ماهیت هست. حتی خدای متعال رو هم که در نظر بگیرید ما اونجا هم بحث میکنیم، میگیم آیا وجود هست یا ماهیته. اگر مثلا وجوده اصیل هست چجوری هست، این بحث رو در همه جا ترخواهیم کرد. نه فهم نداره. بعضی گفتن که این ببینید خود این نزاع که آیا اصالت با وجود هست یا با ماهیته، بعضی گفتن حالت تردیدی بین وجود و ماهیت بودن، نشون میده که این بحث منحصر است در دایره ممکنات. چون ممکنات هستن که یا وجود دارن یا کل ممکنن زوجان ترکیبی من ماهیتن و وجود. پس این بحث در ممکنات هست، در واجب الوجود نیست. ببینید اولا خیلی در واجب الوجود هم قائل به چی شدن؟ ماهیت شدن. گفتن ماهیت دارد اما ماهیت مجهولت الکنه. پس باز هم میشه این بحث رو در اونجا مطرح کرد. اما مطابق نظر قاطبه حکما تقریبا غریب به اتفاق که حق تعالی را خالی از ماهیت میدونن، وجود صرف او رو میدونن، اصل این بحث و ملاک اصلیش اونجا جاریه. درست نزاع طرفینی اونجا مطرح نیست، ولی اونجا ما باید بگیم اگر خداوند وجود صرف هست، نه یک وجود اعتباری بلکه وجود اصیل، تمام متن اونجا وجود تشکیل میده. اصل بحث به نحو محتوایی در حق تعالی هم جریان میابه، ولی به نحو نزاعی که آیا اصل این است یا اصل اون هست، باید طبیعتاً در جایی باشه که دو طرف رو داشته باشه که بگیم کدوم اصیل است کدوم اعتباریه. از این جهت تو دایره ممکنات است. این که بعضی از بزرگان فرمودن این بحث اختصاص دارد به دایره ممکنات به این شکل نیست. ملاکن بحث عامه، ولی که به لحاظ نزاع فقط در عالم ممکنات است. مرحله دوم بحث انشان که عرض کردیم اینه که ذهن در برخورد با هر چیزی این دو تا حیثیت رو انتزاع میکنه. یعنی یه حیثیت وجود میفهمه، یه حیثیت چی؟ ماهیت. یکی هستی یکی چیستی، یکی هستی یکی چگونه هستی. از تمام اشیایی که شما در این عالم میبینید وقتی انسان با قوای ادراکیش متوجه او بشه، میتونه این دو تا حیثیت رو در واقع استفاده بکنه و در ذهن خودش وقتی نگاه میکنه به این حقیقت، این دو تا حیثیت رو انتزاع بکنه، وجود و ماهیت. و بعد این تمرین رو کرد. من تاکید میکنم به خاطر بعضی از سوء برداشت هایی که بعداً پیدا میشه و بعضی از سوء برداشت هایی که آدم میبینه در کسانی که چند سال مثلا میبینید فلسفه خوندن، هنوز دقیقاً نتونستن ماهیت رو تشخیص بدن منظور از ماهیت چیه. و این تأمل رو با ما داشته باشیم، مرتب این تمرین رو بکنیم در برخورد با هر چیزی. مثل ماهی که صرف و نحو می‌خوندیم، صرف که می‌خوندیم، صیغه های نمی‌دونم چهارگانه و چندگانه که مطرح می‌شد، چطور اساتید به ما می‌گفتن که شما هر چیزی رو دیدید چیکار بکنید؟ صرف بکنید، ولو اینکه کلمه فارسی باشه یا هر کلمه ای باشه، صرفش بکنید که اون قواعد اون وزن‌ها و اون قالب‌ها در ذهن شما بیاد. الانم شما تا چند روز این مأموریت دارید که هر چیزی رو دیدید این تفکیک رو انجام بدید، وجود ماهیت، و دقت بکنیم که مراد ما از وجود چیه و مراد ما از ماهیت چه چیزی میتونه باشه. در هر صورت ما در برخورد با هر چیزی این دو معنا رو انتزاع میکنیم. بسیار وقتی این دو معنا رو انتزاع کردیم، این میشه مرحله دوم. مرحله سوم که علامه در اینجا مطرح کرده ولی تفسیرش رو تو فصل سوم گفته، در نهایی دیگه فصل سوم وجود نداره، یعنی محتوای فصل سوم نیومده. در نهایی محتوای فصل سوم همین جایی که میخوایم مرحله سوم رو توضیح بدیم مطرح شده. مرحله سوم چیه؟ اینی که وجود و ماهیت دو چیزن، مغایرن از هم دیگر. چون اگر وجود و ماهیت کاملا یک چیز باشن، یعنی به معنی مترادف باشن، دیگه اصلا این بحث بی‌معناست که بگیم اسارت با وجود هست یا اسارت با ماهیت هست. در صورت این بحث معنا داره که اینها رو دو چیز بدانیم و واقعا هم دو چیز هستن. ما در فصل قبل با چند تا استدلال این بحث رو تثبیت کردیم و بعضی استدلال های این بحث تا هفته پیش بردن. علامه هم در نهایه در دو موضعی که قبلا عرض کردیم چند تا استدلال برای این معنا مطرح کرده. در هر صورت وجود و ماهیت دو چیزن. البته این که میگیم وجود و ماهیت دو چیزن، این از جهت مفهومی دو چیزن و الا مصداقا با هم متحدند. این تو لفظ اتحاد نکاتی خوابیده که به تدریج باید این روشن بشه. در هر صورت این هم میشه مرحله سوم. مرحله چهارم چیه؟ مرحله چهارم اینه که گرچه ما دو تا حیثیت و دو تا مفهوم از هر واقعیتی انتظار میکنیم، ولی اونی که واقعا تو خارجه بیش از یک چیز نیست. اونی که در خارج هست بیش از یک چیز نیست. حالا من در مرد که رسیدم بیاناتی در حول و حوش این قسمت هست که عرض خواهم کرد، ولی قبل از اینکه به مرحله پنجم برسیم ببینید فرایند کار ما به چه شکلی بوده. ما اول از کجا شروع کردیم؟ از خارج. گفتیم واقعیت رو باید بپذیریم. خارج که میگم نه این در مقابل ذهن، خارجیت مطلق، یعنی واقعیت. از واقعیت شروع کردیم، درسته؟ بعد از واقعیت آمدیم در کجا؟ در ذهن. الان بعد از ذهن داریم برمیگردیم به کجا؟ به خارج. همیشه این تعامل بین ذهن و خارج هست. ذهن تا وقتی که کارکرد اصلی خودش رو داشته باشه، یعنی نقش حاکمیت داشته باشه، واقعا بجاست و درسته. اما جایی که خودش اصالت پیدا بکنه منشأ مغالطات میشه و ذهن و این با هم خلط میشه و دردسرهای ای رو ایجاد میکنه و این رو ما باید مواظب باشیم. همیشه ملا صدرا وقتی بحثای مفهومی و ذهنی میاره مد نظرش حکایت از خارج، یعنی داره از خارج حکایت میکنه. این مفاهیم ذهنی برای این استش که ما خارج رو نگاه بکنیم ببینیم چه جوری هست. خود مفهوم به ما و مفهوم برای فیلسوف ارزشی نداره. مفهوم به ما و مفهوم ممکنه برای منطقی ارزش داشته باشه، ممکنه برای ادیب ارزش داشته باشه، ولی برای فیلسوف ارزشمند نیست. مفهوم به ما و مفهوم، مفهوم از اون جهت یه حکایت از واقع میکنه. فرایند کار رو نگاه کنید، واقعیتی هست، ما ازش دو تا حیثیت انتظار میکنیم، این دو تا حیثیت متغایر هستن. اونی که در خارج هست و ما این دو حیثیت ازش گرفتیم، این یک چیز بیشتر نیست. حالا فی الجمله بپذیرید که به شهود در میابیم که یک چیز بیشتر نیست. به حضور، به حضور در مثلا فرض کنید که یک سلول رو شما در نظر گرفتید، یه مولکول رو در نظر گرفتید، یا یک انسان رو در نظر گرفتید، یا یه نبات، یه هر چیز دیگه‌ای که شما ملاحظه بکنید، یک چیز هست، یک واقعیته. ما از کل این یک واقعیت نگید مثلا اگه انسان در نظر بگیریم این ممکنه پس یه سری داشته باشه، دست ما با اونا کار نداریم. توجه کردید؟ تمام این یک واقعیت، یه ماهیت داره، یه وجود داره. دستش هم در نظر بگیری بازم همینجوریه. کلش، تمام فضایی که این دست فرا گرفته، یه ماهیت داره و یه چی داره؟ وجود داره. بیایید سر بند انگشت، یه ماهیت داره، یه چی داره؟ وجود داره. این بحث رو که میخوایم بگیم واقعیت امر یک چیزه که از این یک متن ما دو تا چیز انتظار میکنیم. پس مرحله چهارم اینه که اون متن واقع یک چیز هست. میرسیم به مرحله پنجم که محل نزاع و اختلاف علما همینجاست و راه‌ها همینجا جدا میشه. مرحله پنجم چیه؟ مرحله پنجم اینه که حالا که ما در خارج یک چیز بیشتر نداریم، در حالی که از همین یک چیز من دو تا مفهوم انتظار کردم، درسته؟ کدوم یک از این مفاهیم، کدوم یک از این مفاهیم ما به ازای خارجی داره؟ به بیان دیگر، به بیانی که صدرا میگه، کدوم یک از این مفاهیم هستش که اینی که در خارج هستش رو باید ما به ازای واقعی او به حساب بیاریم و اون دیگری این شی ما به ازای واقعی او نیست، بلکه فقط یک حیثیت انتزاعی از اوه؟ با توجه به معنایی که ما در اصالت و اعتبار گفتیم، الان اینجا میتونیم بهتر متوجه بشیم منظور چیه. دو تا مفهوم ما داریم، وجود، ماهیت. اصلا از این اصطلاحات، تو این اصطلاحات غرق نشیم، بریم همش پشت صحنه این قضیه، بودن و چگونه بودن. و یک واقعیت ما در بیرون بیشتر نداریم، یک واقعیته، یک متن. خب آیا این یک متن ما به هزای در واقع مفهوم وجود هست یا ما به هزای مفهوم ماهیت هستش؟ هر یک از این تصمیم ها رو بگیریم در واقع یک دیدگاه و یک نظر درست شده. این میشه مرحله پنجم. شیء مطهری با استفاده از کلمات همین آقایون در این مرحله گفته چهار تصویر در اینجا وجود داره. این نظم بحث ممکنه از در انسجام ذهنی مفید باشه و الا کلمات از همین فرماشد آقایون استفاده میشه. چهار دیدگاه اینجا میشه مطرح کرد. یکی این که بگیم که این دوتا مفهوم که ما داریم و یه واقعیتی در خارج هست، این واقعیت خارجی محکی ما به ازای هیچ یک از این دوتا نیست، اصلا این دوتا مفهوم ربطی به این واقعیت ندارن. میشه یه وقت این حرف رو بزنیم. یه وقت ممکنه بگیم که این شیئی که در خارج هست ما به ازای همین با اینکه یکی هستش ما به ازای هر دوتا هست به نحوی یکسان. اینم دیدگاه دوم. دیدگاه سوم اینه که بگیم اینی که در خارج است ما به ازای ماهیت وجود یک حقیقت انتزاعیه. منان دارم این انتزاعی اعتباری رو تو دستگاه صدرا دارم معنا میکنم و الا اگر تو دستگاه شیخ اشراق باشیم، شیخ اشراق میگه اینی که تو خارجه تماما مال ماهیته، وجود رو شما تو ذهن ساختید و بهش زدید. توجه کرد چی شد؟ ولی تو مثلا فرض سید سند اینجوری میگن، میگن اینی که در خارج هست همش ما به ازای همین ماهیته، ولی این خارج همینی که ماهیته به گونه ایست که ما ازش چی میفهمیم؟ وجود میفهمیم. یه خورده تفاوت اینجا داره. حالا ما با اونا کار نداریم. پس اینم دیدگاه سوم میشه مطرح کرد. دیدگاه چهارم چیه؟ دیدگاه سوم اینه که اینی که در خارج هستش همش مال ماهیته. اصلا یعنی در واقع اینی که در خارج بود ماهیت بود، شما مفهومش انتظار کردید اینجا کاملا مفهومی حاکی از تمام هویت این شیئی که در خارج هست. تمام متن اینی که در خارج مال همین ماهیته. شیخ همین میگم منتها شیخ اشراق در اعتباریت وجود چی میگه؟ میگه وجود اعتباری است، نه یعنی خارج به گونه ایست که من ازش وجود میفهمم. با اینکه اعتباریه، شیخ سند از اعتباریت اینجوری میفهمه اعتباریت وجود، ولی شیخ اشراق میگه نه، شیخ اشراق میگه تمام این مال ماهیت وجود رو من فقط تو ذهن ساختم. این تفاوت ریزی است، خیلی مهم نیست، اون ازش بگذاریم. پس نظر سوم چی شد؟ نظر سوم نه دیدگاه صدرا، نه یعنی دیدگاه، یعنی در فضای معنایی که صدرا از اعتباریت و اصالت میکنه. پس دیگه چی میخوام بگم؟ من در اون مقدمه توضیح ندادم راجع به اصالت و اعتباریت و تحول معناییش و اینکه ملا صدرا یه برداشت ویژه‌ای از اصالت و اعتباریت داره. میخوام بگم بنابر این فهم الان دارم میگم که اون وجود انتزاییه. اگر شیخ اشراق باشه نمیگه وجود انتزاییه، شیخ اشراق میگه چی؟ وجود ذهن ساخته است. الان ما این تو این نظر سوم گفتیم ماهیت اصیله، درسته؟ این خیلی با هم فرق میکنه، خیلی با هم فرق میکنه. حالا به تدریج باید اینو روشن میشه. حالا این یکی. دیدگاه چهارمی که میشه مطرح کرد چیه؟ این استش که بگیم اینی که در خارج هست کاملا همونی استش که زیر مجموعه وجوده و ماهیت یک امر انتزاعی، یک مفهومی چیه؟ انتزاعی هست. پس این چهار دیدگاه قابل برداشت است در مرحله پنجام. تا ببینیم که کدوم میگه اینها رو با تصویر بکنیم. اجازه بدید من خود متن بخونم. الفصل الرابع فی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیت. خب در اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. انا لا نرتابو، این مرحله اوله. عرض کردیم علامه ابتکاری بخرج داد بحث رو کم مرحله‌ای مطرح کرده، خوبه، در کتاب دیگه شما اینجوری پیدا نمی‌کنید. انا لا نرتابو فی ان هناک امورا واقعیه ذات آثار واقعیه لیست به وهم الواهم. ما هیچ شکی نداره، این همونی که تو مقدم خودشون آورده بود که فلسفه با نفی سفسده شروع میشه. ما هیچ شکی نداریم که در اینجا یه در نظام هستی امور واقعی دارای آثار واقعی که این امور و این آثار به وهم واهم نیست. به توهم نیست، به خیال نیست، واقعیت داره واقعا. این مرحله اول. مرحله دوم، ثم ننتزع من كل من هذه الامور المشهوده لنا، این داخل تیره رو ول کنید، مفهومین اثنین. سپس انتزاع میکنیم، این انتزاع میکنیم تو دستگاه صدرا داره حرف میزنه و الا شیخ شاه اینجوری نمیگه، حالا نیاز نیست من اینجوری کاری رو بگم. سپس انتزاع میکنیم از هر یک از این اموری که مشهود ماست، هر چیزی رو که میبینیم تو این عالم، هر چیزی، حالا دیدنم انواعی داره، دیدن عقلی، دیدن با میکروسکوپ، دیدن با تلسکوپ، دیدن با همین چشم معمولی، دیدن که میگه، مشهود که میگه، فقط دیدن، حتی شنیدن، هر چیزی که میشنوید یه وجود داره، یک ماهیت داره. هر چیزی رو که مشهود ما هستش، ما ازش انتظار میکنیم دو مفهوم. این مرحله چندام دوم. اون داخل تیره رو هنوز ول کنید. تو نهایه اون رو عقب‌تر مطرح کرده بهتر هم بوده. مرحله سوم، کل منهما غیر الاخر مفهوما و این اتحدا مصداقا، این دو چیزی که من انتظار میکنم متقائرن به لحاظ مفهوم، هرچند مصداقا چی هن؟ متحدن. این اتحاد خیلی توش معنا هست، فقط میخوام اون واژه ها رو حساسیتش رو خدمت دوستان بگم، نمیخوام الان باز بشه اینها. کل منهما غیر الاخر مفهوما و این اتحدا مصداقا، خب اون دو چیز چیان؟ و همال وجود و ماهیت. ما باشون آشنا شدیم در فصل قبل. اینی که الان گفتیم کلون منو ما غیر الاخر، همونی بود در فصل قبل گفتیم. یه مثال داده، کل انسان الذی فی الخارج، مثل انسانی که تو خارجه، ازش دو چیز انتظار میکنیم، انسانیت و وجود. المنتزع انه انه انسان و انه موجود، انتظار میشه ازش که او وجود داره، موجود است، و انتظار میشه ازش که چیه؟ انسان هست. این مرحله چندم؟ سوم. مرحله چهارم، برگردید اون فی عین انه واحدان، اون عبارتی که داخل تیره بود. خب ما واقعیت رو قبول کردیم، دو چیز هم ازش انتظار کردیم، این دو چیز هم متغایر هستن با هم دیگر، لکن در خارج ما یک چیز بیشتر نداریم. فی عین انه واحدان فی الخارج، در عین اینکه این واقعی، این هر امری که در نظر یک چیز است تو خارج، که شما دو مفهوم و دو حیثیت ازش انتظار میکنید، دو حیثیت متغایر. این مرحله چهارم. مرحله پنجم، وقد اختلافه، مرحله پنجم است. ایشون توی نهای این مرحله رو بهتر توضیح داده، این اصلا مرحله رو باز کرده و بعد اختلافات رو گفته. مرحله پنجم اینه که خب دو تا مفهوم و یک واقعیت، این یک واقعیت ما کدوم میگذیم دو تا مفهوم از اولا و به ذات، درسته؟ اینجاست که اختلافات علما مطرح میشه، فلاسفه و حکما مطرح میشه. چهار تا دیدگاه در بدو امر میشه مطرح کرد. اون دیدگاه اول چیه؟ چی بود؟ اینکه این واقعیت هیچ ربطی به این دو تا مفهوم نداره. آیا ما میتونیم این حرف رو بزنیم؟ اگه کسی این حرف رو بزنه، مرحله اول رو نپذیرفته. توجه کردید؟ مطابق بیانش متحریک، ما میتونیم حرفایی در اینجا بزنیم. در هر صورت اگه کسی بگه تمام این مفاهیمی که من دارم، هیچ کدوم اون واقعیت خارجی محکی او نیست، خب این به دامن چی افتاده؟ سفسطه افتاده. ما فرض ما اینی که ما هستیم، خارج هست و ما هم به خارج ارتباط داریم و این مفاهیم از ارتباط با خارج گرفتیم. پس فرض اول در واقع درست نیست و از بین میره. میمونه اون سه فرض دیگر، چون فرصت داشته این سه فرض رو میذاریم برای فردا. انشالله فردا مباحثه هست، انشالله روز چهارشنبه درس نیستش که اگر دوستان خواستم مسافر دارم من هستم، ولی فردا انشالله درس هست. و السلام علیکم و رحمت الله.